شما رو ببینیم و اینها. اگر شما کسی رو به عنوان نماینده خودتون معرفی بکنید که ما مسائلمون رو با او در میون بگذاریم راحت تر و هماهنگ بکنیم، امام از همون جا حضرت آقا رو که به عنوان رئیس جمهور بودن اون زمان به عنوان نماینده خودشون معرفی میکنن به حزب الله. و باز این نکته جالبه که از همون بدو تأسیس حزب الله اتصال و ارتباط این حزب و این تشکیلات با حضرت آقا شروع میشه، یعنی با مثلا یه مدت کوتاه یا بعد از اولین دیدار و ملاقات با امام اتصال اینها با حضرت آقا از همون زمان شروع میشه و الی یومنا هذا ادامه پیدا کرده. البته ایشون بعد میگه که خب تو سفرهای بعدی جناب سید خب رفت آمدها شروع میشه و ارتباط ایشون با آقا و دیگه خیلی نزدیک این اتفاق صورت میگیره که این خودش خب یه چیز تاریخی خیلی جالب است. و بعدشون دیگه همینطور به ترتیب اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد، روند سازش، مذاکرات مختلف اسلو و غیر ازالک رو دونه به دونه ایشون ذکر کرد. و نکته خیلی مهمی که در شاید متن مصاحبه خیلی مشهود بود اینکه ایشون تأکید داشته که پیشبینی ها و تحلیل های آقا نسبت به مسائل منطقه همش درست از آب در می اومد. هر وقت ما نگران می شدیم مثلا می گفتیم اتفاق می افتاد، نگران نباشید این اتفاق نخواهد افتاد، این طور نخواهد شد، این به نتیجه نخواهد رسید، طرحهای مختلفی که اونها دارن. و ایشون گفت همش همینطور می شد علارغم اینکه به حسب ظاهر مثلا شاید باید یه نتیجه دیگری مثلا میداد و تبعات دیگری میداشت، ولی اونطور نمیشد و همون پیشبینه های آقا درست از آب در میومد که این خیلی برای ایشون مهم بود و بارها این رو در مصاحبه تکرار کردن. و حالا یه نمونه هایش رو هم تو شام ایشون به صلاح گفتن بعد از حالا مصاحبه. خب جالب بود ما مصاحبه که تمام شد یه چند دقیقه ای صحبت کردیم و بعد یه سلام شام آماده شد رفتیم برای شام.
حالا اون بحثایشون توی شام و بعد از شام که دیگه منتشر نشده، مگر الان شما اشاره کنید؟
نه حالا چون که اونجا در قد سوالات به قول سانه وزارت خارجه آفتر رکورد بود به اصطلاح، همچنان هست اون ملاحظاتش و اینها هست، ولی خب سوالات از نظر خود ما مهم و جالبی بود که ایشون هم خیلی راحت در حقیقت اون سوالات رو توضیح میدادن و برای ما خیلی جالب و جذاب بود مطالبی که مطرح شد. مطالب متنوعی بود از در مورد شهید عماد مقنیه و مسئله ترور ایشون و مسائل پیرامونیش تا حالا اتفاقات بعضی مسائل داخلی لبنان و غیر و ذالک. علایالن این سیر رو ایشون به طور کامل تا همون زمانی که مصاحبه داشت انجام می شد ایشون تشریح کردند. و نکته قابل توجه دیگه خب اون به صلاح امیدواری و به اصطلاح روشنایی بود که ایشون در آینده تحولات منطقه میدیدن،
مسیری که میرفت اعتماد کامل و اعتقاد کامل داشت.
یعنی ذره ای شما در ایشون مثلا احساس تردید یا مثلا این اصلا چیز چنین چیزی رو نمیشد آدم هرچی هم بخواد مثلا کنکاش بکنه ببینه. و خیلی با روشن بینی این مسیر رو طی کرده بودن با تحلیل‌های دقیق.
این رو خیلی ها اونایی که در واقع از نزدیک مرور میکنن رفتارهای سید و مواضعش رو تو این 30 چند سال در مسند دبیر کلی این نکته رو ذکر میکنن که انگار که همه چیز برای او روشن بود، مسیری رو که داشت طی میکرد، مواقف این مسیر، دشواری‌هاش، راه حل‌هاش، یعنی بر اساس یک برنامه کاملاً از پیش تعیین شده ای ایشون طی طریق میکرد. این خیلی چیز عجیبیه.
بله. حالا من یعنی از برداشتم از اون توضیحاتی که ایشون میدادن بود که به هر حال این اعتماد به این مسیر و ایمان به این مسیر و نتایجی که از این طی این مسیر گرفتند و میگیرند و همینطور که اشاره کردید این در حقیقت آمادگی و احساس با برنامه بودن اینها یه بخشش مربوطه به اون ویژگی های شخصیتی خود سید بود و اون توان روحیه ایشون، تحلیل ایشون، اون هوش سیاسی ایشون که اینا خیلی بارز بود توی پیام حضرت آقا هم اینها به صلا ذکر شده، و یه بخش یا بخش هایش هم به اصطلاح متأثر از ارتباط ایشون با حضرت آقا بود که این رو خود ایشون اذعان میکرد. یعنی اون جاهایی که به هر حال ایشون دچار ابهام میشده یا سوال و چیزی پیش می اومده، اون کسی که رفع ابهام میکرده و رفع تردید میکرده حضرت آقا بودن. و خب این اتصال و این ارتباط طبیعتاً برای دو طرف یک پیوند خیلی
اشاره کردید به در واقع اوصافی که حضرت آقا برای ایشون به کار می بردن. در مواقف مختلف تعابیری حضرت آقا داشتن، شاید یکی از درخشان ترین تعابیر و بیانیه ها و خطابات آقا مربوط است به جنگ 33 روزه سال 2006 و اون تعابیری که ایشون راجع به رهبریت ایشون در جهان عرب داشتن و نقشی که داشتن. منتها از بین همه این توصیفات و اوصافی که حضرت آقا به کار بردن تا همین بعد از شهادتشون تا در نماز جمعه نصر در تهران، شما به عنوان کسی که آشنایی دارید با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، به گمان شما و به تحلیل شما کدام یکی از این اوصاف جدیتر است و مهمتر است و باید روش مداقه کرد؟
همش مهمه. ببینید، در نکته یک هست که آقا ویژگی هایی که به کار میبرند بدون مداهنه و مبالغه است. یعنی اون چه که در مورد یک شخصی، حالا چون پیام های مختلفی را آقا برای شخصیت های مختلف دادند و میدهند، تعابیری رو برای هر کدوم به کار میبرن. آقا خیلی با دقت این تعابیر رو استفاده میکنند و این طوری نیستش که حالا بخوان مثلا یک
تعارف نیست،
آره تعارف باشه و مثلا حالا بخوان ادبیات مثلا پیام رو به قول معروف غنی بکنند و جذاب بکنند، ترجمه میکنید. لذا تعابیری که برای شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه به کار بردن خیلی تعابیر فوق العاده است. مثلا تعبیر مجاهد کبیر، این مجاهد کبیر رو ما بر امام به کار بردیم در مثلا اوائل انقلاب و اینها، و بعد چند بار تکرار میکنن کسی که دهه هایی رو در جهاد به کار برد. ببینید، شهید سید حسن نصرالله که مثلا 22 سالگی خودشون به حزب الله پیوسته، از قبلش مثلا خب ایشون وارد شد، از همون نخستین روزها و ساعاتی که حزب الله شکل گرفته ایشون اتصالش برقرار شده و تا زمان شهادت ادامه پیدا کرده. یعنی 40 و چند سال مستمر،
بله، مرخصی برای یعنی که استراحت بکنن که نداشتن.
ویژگی که خب ما مثلا در شخصیتی مثل حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه هم میبینیم، او هم یه جهاد مستمر رو،
جهاد بخشی از زندگی اونها نبود،
متن زندگیشون بود. دقیقا همینطور. خب این یک تعبیر خیلی فوق العاده است. نکته دوم، مثلا عالم با فضیلت دینی، یعنی شخصیت علمی و حوزوی سید حسن نصرالله که در هدایت یه تشکیلاتی مثل حزب الله فوق العاده این مهمه. یعنی اینکه یک عالم دینی در رأس چنین تشکیلاتی هست، شاید مردم ما تصورشون یا بخشی از مردم ما تصورشون این باشه که حزب الله رو فقط به عنوان یک تشکیلات نظامی مثلا بشناسن، چون که بیشتر به عنوان یک جریان نظامی که مدافع مثلا لبنان بوده و هست. ولی حزب الله یک تشکیلات به عبارت میگویی مثل یه دولت میمونه، یعنی همه بخش های چیزا داره،
ابعاد فرهنگی،
نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، همه اینها رو داره و مدارس فرهنگی، تربیت نیرو، نمیدونم دانشکده، حوزه، همه اینها به اصطلاح در تشکیلات حزب الله وجود داره، بخش های اجتماعی حزب الله و غیر و ذاله، که تشکیلات بسیار به اصطلاح گسترده و متنوعی است و سید حسن نصرالله همه این مجموعه را هدایت میکرده و راهبری میکرده با به صلاح یک هدایت دینی از سوی عالم دینی، عالم با فضیلت. هوش سیاسی ایشون رو، تدبیر سیاسی ایشون رو آقا توی این به اصطلاح پیام خودشون بهش اشاره میکنن که این بخش از به اصطلاح جناب سید حسن نصرالله هم بُعد دیپلماسی ایشون، هم بُعد راهبردی ایشون، هم تحلیلگری ایشون در ارتباط با این مسائل، همه ذیل این قضیه میتونه معنی بشه و توضیح داده بشه که هر کدومش برای خودش یه فصل طولانی رو میطلبه. اجماعی که ایشون تونسته بود ایجاد باشه، میدونی محیط لبنان یه محیط بسیار بسیار پیچیده است به لحاظ سیاسی و فرهنگی، و سید حسن نصرالله با اون درایت و هوشمندی و اشرافش به مسائل و محیط لبنان حزب الله رو اونقدر با صلابت و مقتدر در صحنه سیاسی لبنان هدایت کرده بود که شما می‌بینید که به تدریج تا چه جاهایی به اصطلاح پیشروی می‌کنه بدون اینکه حساسیت‌های زیادی رو بی جهت، حالا کسایی که همیشه بالاخره این حساسیت‌ها رو داشتن، ولی با هوشمندی اون محیط رو اداره می‌کنه.
اعتباری که سید برای حزب الله در جمع کرد و برکشید در واقع این تشکیلات رو در لبنان، بدون اینکه متهم باشه که منافع ملی رو به خطر انداخته یا قدرت طلبه و جاه طلبه، مشروعیت در عین محبوبیت عمومی برای بیرون از جامعه شیعیان، برای مسیحیان و سایر مسلمانان،
یعنی فوق‌العاده است. این که شما می‌بینید سید حسن یه شخصیتی از خودش بروز میده که مثلا یک خواننده مسیحی مثل جولیا پتروس میاد اون طوری به صلاح برای او اون به صلاح حرکت موسیقایی رو انجام میده و اون کنسرت رو برگزار میکنه، این چه اتفاق معمولی نیست در جامعه مسیحی لبنان، در جامعه اهل سنت لبنان و بقیه گروه هایی که در لبنان بودن. سید حسن برای همه اینها یه شخصیت محبوب و مورد احترامی بود و حتما نتیجه و در حقیقت آثار این احترام و این ارتباط رو تو مراسم تشییع ایشون من فکر میکنم که ما مشاهده خواهیم کرد. و حالا جالبه، من شنیدم که همین خانم جولیا پتروس با سید حسن هم ملاقات کرده بود مدت مثلا شاید مثلا یک دو سال قبل، حالا کمتر بیشتر، نه یک سال که نه، حدود مثلا دو یا سه سال قبل مثلا این ملاقاتی هم با ایشون انجام
داد. نقلی است که سید عباشو هدیه کرده بوده بهش.
آره، حالا درخواست ایشون داشته مثلا از سید برایش مثلا المنار و اینها، که حالا توضیحاتی که، ولی به هر حال نفس ملاقات یک کمچی کسی با سید و جذابیت که سید برای یه همچین مثلا فرد مسیحی خواننده داره، اینا نشون دهنده اون شخصیت زو ابعاد و به صلاح جذابی است که سید.
خیلی ممنونم آقای فضائلی. پایان برنامه است، اگر نکاتی فکر میکنید ناگفته مانده در خدمت.
من دو نکته رو اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم. یک این که خب این نشستی که حالا شما زحمت کشیدید و دوستان مختلفی میان و صحبت میکنن، یا تو این چه در زمان شهادت سید حسن نصرالله چه در ایامی که ما برای تشییع ایشون داریم، خب این یک جنبه توصیف و مدیح سرایی صرف نباید پیدا بکنه. در حقیقت حضرت آقای تعبیری دارن که میفرماند که سید یک راه و یک مکتب بود.
شبیه آنچه که درباره حاج قاسم داشتن.
ببینید این شخصیت ها وقتی که خیلی بزرگ میشند، وقتی خیلی شخصیتشون زو ابعاد میشه، دیگه فقط اون شخصیت موضوعیت نداره، اونها میشن در حقیقت یک راه و یک مکتب در قامت اونها متبلور میشه و مجسم میشه. و لذا من میخوام عرض بکنم که این گفتگوها بایستی که ما را به اون راه و به اون مکتب هم بیشتر آشنا بکنه و هم انگیزه ما رو برای قدم گذاشتن در اون راه و ادامه اون راه و صیانت از اون مکتب بیشتر بکنه، نه اینکه صرفا یک گفتگویی باشه حالا بخوایم یک چیزهایی بگیم و رد بشیم و این. در این حال غمی که از فقدان چنین شخصیتی سراغ ما میاد با یک حماسه تلفیق شده، و این غم غمی نیستش که ما رو متوقفمون بکنه و ما رو به اصطلاح در اون جایی که هستیم منفعل بکنه، برعکس غم از دست دادن امثال سید حسن نصرالله یک غمی است که ما رو به اصطلاح خیلی به جلو میبره، پیش برنده است این غم، با حماسه ترکیب شده. در حقیقت اینها چون که از نهضت عاشورا نشأت میگیره دیگه، این حرکت و این به اصطلاح راه و این مکتب ذیل مکتب حضرت ابا عبدالله است، همونطور که عزاداری برای ابا عبدالله یه عزاداری حماسی و پیش برنده هست برای هر کسی که تو اون مراسم شرکت میکنه و عامل بقای اسلام شده، نه تنها اسلام و شیعه رو عزاداری برای حضرت ابا عبدالله الحسین متوقف نکرده، منفعل نکرده، دچار افسردگی نکرده، به او انگیزه داده، به او امید داده و موجب شده مثل یک موتور پیش برنده ای که به صلاح این حرکت رو پیش برده. کسانی که در ذیل اون مکتب یک اتصال فوق العاده ای پیدا میکنن و خودشون میشن یه مکتب مثل سید حسن نصرالله، اونها هم همین ویژگی رو دارن. لذا ما در ایام شهادت ایشون از یک طرف با یک غم خیلی سنگینی مواجه بودیم و الان دو مرتبه با تشییع ایشون این غم تکرار میشه. از طرفی این غم ماها رو خیلی برمی‌انگیزه برای اینکه این راه رو و این مکتب رو ادامه بدیم و ازش صیانت بکنیم. آرمان هایی که ایشون تبیین میکرد و مطرح میکرد وجود داره. لذاست که همونطور که در مورد شهید حاج قاسم گفته شد که حاج قاسم شهید از حاج قاسم فرمانده سپاه قدس و نیروی قدس کارآمدتر و اثرگذارتر هست، حتما
و برای دشمن خطرناکتر،
حتما شهید سید حسن نصرالله برای دلدادگان خودش، برای پیروان و ارادتمندان خودش یک محرک قوی، یک انگیزاننده قوی است و برای دشمنانش هم موجب به هر حال یأس و دلهوره و اضطراب. انشالله که ماها این توفیق و این لیاقت رو داشته باشیم که توی این راه همچنان قدم بزنیم و توفیق صیانت از این مکتب رو و شناخت این مکتب رو در وهله اول داشته باشیم به فضل الله.
انشاءالله. همینطور پایان نیست، شهادت آغازه، یعنی اینکه کسی شخصیتی با شهادت از بین ما میره این یه مهر بقاست بر مسیری که او آغاز کرده، وگرنه خداوند این توفیق رو نصیبش نمیکرد. در معامله‌ای که با حماس داره اتفاق میفته، یکیشون گفته بود این 300 نفر 400 نفر که هر روز دارید آزاد میکنید، اینها همشون یحیی سنوار هستند. از حالا به بعد فرزندانی که در لبنان متولد میشن، در حزب الله متولد میشن، همشون سید حسن نصرالله هستند. ممنون آقای فضائل.
این بشارتی که فرمودید به هر حال در قرآن هست دیگه، یستبشرون.
بله.
و به پیروان خودشون میگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خلاصه از به ماها دارن میگن که خلاصه این مسیری که اونها دیگه انتهاش رو دیدند و همش رو طی کردند و پاداش اون جهاد این شهادتی که خدای متعال نصیب اونها
نصیب همه ما بکنه. خیلی ممنونم آقای فضائل تشوردید. ممنونم. خدا نگهدار.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في فنائك، عليكم مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله.
سامحني يا سيد قلبي، سامحني إن قصر حبي، سامحني يا سيد قلبي، واعذرني واعذر تقصيري. إذ أتقنت بعشقك فنا، عشقك نبضة قلبي سكنا، ينثر عطرا يحيي وطنا. Mm-hmm. سيد قلبي عشقك سحر يا سيدنا
اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir.
قصبی اوزی انقلاب اسلامی به وحدوی حضرت امام قدس سره الشریف منطقی ما به مرحله یکس و ناامیدی رسیده بود و کاملا اسرائیل و فلسطین و یک قسمت های از سرزمین های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود. دولت های عربی به این نتیجه رسیدن که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید بریم تو خط مذاکره. خب اونها منتظر بودن یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کار، یعنی مذاکرات صلح. ملت ها هم به این نتیجه ملت ها هم مأیوس شدند. از یک طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها، دیگه اینها روحیه از دست دادن. فرهنگ غیر اسلامی که غالب شد بر جوامع عربی تأثیر داشت. کسی نبود بیاد به این ملت ها و به این دولت ها نشون بدهد که نه با اسرائیل میشه مبارزه کرد، در مقابل اسرائیل میشه ایستاد، اسرائیل را میشه شکست داد. منطقه و ملت ها مخصوصا ملت های عربی منتظر بودن چنین چیزی و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش میرفت و بالاخره همه تسلیم میشدن، هم دولت ها هم ملت ها. در این وقت حتی اون روزها سازمان آزاد بخش فلسطین به ریاست عرفات به این نتیجه رسیده بودن و دنبال بهانه برای مذاکره با اسرائیل و دیگه این بحث نابودی اسرائیل جای مطرح نیست. اگر کسی در اون منطقه بیاد بگوید ما باید فرق بکنیم برای اینکه اسرائیل نباشد، به اون میگن دیوانه، اصلا غیر واقعی فکر میکنید. در این مسئله انقلاب اسلامی ایران بیروز شد، یه قدرت عظیمی برای اسلام به وجود آمد، تحولات زیادی در منطقه، در کل جهان، معادلات جهان، محاسبات جهانی عوض شد. من میتونم بگم که از مهمترین مناطق دنیا که با این انقلاب، با این حضرت امام، با این فرهنگ متأثر بودن منطقه ما، یعنی لبنان و فلسطین و شامات و اون منطقه تحت تأثیر قرار گرفتن. خب این کسانی که ضعیفن، ذلیلن، مأیوسن، بالاخره اینها از غیب منتظرن چیز. اون نصر الهی که خدا به مسلمین جهان داد همین انقلاب اسلامی و وجود مقدس حضرت امام قدس سره الشریف بود. و تحول بزرگ در منطقه ما به وجود آمد. در درجه اول تحول فرهنگی، یعنی طرز تفکر، افکار، مفاهیم داشت عوض میشه در منطقه ما و الگوهای زیادی گرفتن از پیروزی انقلاب و از حرکت حضرت امام قدس الله تعالی. این خیلی مهم بود.
که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزبان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم. با مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می‌جنگی.
یا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم